اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم و قبل از اینکه توجه شما را به داشته های نیم ساعت دوم برنامه امروز صبح رادیو آشنا جلب بکنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. با عرض سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تفصیل خبرهای این ساعت. ولکر ترک، کمیشنر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با کاهش دستمزد کارمندان زن در افغانستان توسط حکومت طالبان واکنش نشان داده و آن را مانع دیگر فراراه زنان خوانده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز جمعه 14 ماه جون با نشر اعلامیه به نقل از ولکر ترک گفت مقامات طالبان همچنان با اقدامات تازه سبب سلب توانمندی زنان می شوند. در اعلامیه آمده است که ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از مقامات طالبان می خواهد که تمامی قوانین، دستورالعمل‌ها، فرمان‌ها و سایر اقدامات تبعیض آمیز علیه زنان و دختران را که نقض آشکار تعهدات حقوق بشری افغانستان است را لغو کنند. همزمان با سپری شدن هزار روز از محرومیت دختران از آموزش ثانوی و عالی در افغانستان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری این کشور میگوید دختران افغان حاضر نیستند تا از رویاهای خود دست کشند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، دیروز جمعه 14 ماه جون با کمپاین صدای دختران افغان و در پیام در صفحه اجتماعی ایکس گفته است که هزار روز محرومیت دختران از آموزش قابل تصور و پذیرفتنی نیست. بنت بر پشتیبانی از حق آموزش و پرورش دختران در افغانستان تاکید ورزیده و افزوده است که ما باید به همان اندازه در عزم خود برای ایستادن در کنار آنان محکم باشیم. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از همه خواسته است که به هدف بلند نگه داشتن صدای دختران افغانستان به این کارزار بپیوندند. صندوق امانت ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از 3,100,000 دلار مالی ایتالیا به افغانستان خبر داده است. این صندوق در شبکه ایکس یا توییتر سابق پنجشنبه 24 ماه جوزا نوشت که با استفاده از این کمک، تلاش‌های مشترک در زمینه توانمندسازی زنان، مبارزه با تغییرات اقلیمی و راه حل‌های دوامدار برای بیجا شدگان و عودت کنندگان تقویت خواهد شد. این نخستین کمک مالی ایتالیا از طریق این صندوق برای افغانستان خوانده شده است. قبل از این در هفته جاری صندوق امانت ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از کمک 7.29 میلیون دلاری دنمارک به افغانستان خبر داده بود. این در حالی است که نگرانی‌های فزاینده درباره بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان وجود دارد. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد حدود 24 میلیون نفر در سال روان میلادی در افغانستان نیازمند کمک‌های بشری اند. سازمان ملل متحد بر ادامه کمک بیشتر به سیلاب زدگان در افغانستان تاکید کرد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان دیروز جمعه 14 ماه جون بر ادامه کمک‌های بیشتر به سیلاب زدگان در بخش‌های از افغانستان خبر داد. این اداره ملل متحد با نشر یک پیام تصویری در صفحه اجتماعی ایکس گفته است که سیلاب‌های اخیر در ولایات شمالی و غربی افغانستان سبب جان باختن بیش از 300 تن شده و نیز هزاران منزل مسکونی و زمین زراعتی را ویران کرده است. این اداره سازمان ملل متحد افزوده است که در اثر سیلاب‌های اخیر در ولایت غور بیشتر زنان و کودکان آسیب دیدند و این سیلاب‌ها در کنار تلفات و خسارات مالی به باشندگان ولایت غور و تأسیسات عامل منفعه به شمول مکاتب، پل‌ها و جاده‌ها زیان‌های زیاد وارد کرده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. اوکراین و روسیه ادعا میکنند که ده ها تیاره بی‌سرنشین یکدیگر را سرنگون کردند. اوکراین و روسیه شب گذشته بر یکدیگر با تیاره های بی‌سرنشین حملات را انجام دادند. نیروهای مسلح اوکراین دیروز جمعه 14 ماه جون گفتند که تیاره های قوای هوایی این کشور تیاره های بی‌سرنشینی که توسط روسیه به پرواز درآورده شده بود را بر فراز 7 منطقه سرنگون کردند. با گفته قوای هوایی اوکراین، روسیه همچنان 17 راکت کروز و بالستیک را شلیک کرده بود که نیمه از این راکت‌ها رهگیری شدند. درباره تلفات هنوز گزارش نشده است. از سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه گفته است که نیروهای مسلح این کشور 87 تیاره بی‌سرنشین اوکراین را بر فراز 5 منطقه از جمله شبه جزیره اشغال شده کریما سرنگون کردند. مسکو کریمای اوکراین را در سال 2014 به طور غیر قانونی جزء قلمرو روسیه ساخت. رهبر کاتولیک های جهان با رؤسای جمهور امریکا و اوکراین دیدار کرد. واتیکان بر روز پنجشنبه 24 ماه جوزا اعلام کرد که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان با جو بایدن و ولودیمیر زلنسکی رؤسای جمهوری ایالات متحده و اوکراین و نریندرا مودی صدر اعظم هند در حاشیه اجلاس گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان در ایتالیا ملاقات کرد. پاپ فرانسیس توسط جورجیا ملونی صدر اعظم ایتالیا به این اجلاس دعوت شده است تا درباره هوش مصنوعی سخنرانی کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس انتظار می رود که پاپ فرانسیس 87 ساله در یک رشته دیدارهای دو جانبه در مورد جنگ ها در غزه و اوکراین نیز صحبت نماید. بر اساس گزارش پاپ فرانسیس همچنان با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، جاستین ترودو صدر اعظم کانادا و کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول دیدار خواهد کرد. بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا اعضای جی 7 اند. نشست رهبران این گروه به میزبانی ایتالیا بر روز پنجشنبه آغاز شد. وزرای دفاع ناتو در بروکسل در جستجوی راه‌های برای رسمی ساختن حمایت از اوکراینند. وزیران دفاع ناتو برای دومین روز پیهم روی راه‌های برای رسمی کردن حمایت ناتو از اوکراین بحث می‌کنند. نشست دو روزه وزرای دفاع 32 کشور عضو ناتو بر روز پنجشنبه 13 ماه جون در شهر بروکسل پایتخت بلژیم آغاز شد. این کشورها تا حال کمک‌ها به اوکراین را از طریق یک گروه غیررسمی موسوم به گروه تماس دفاعی اوکراین با رهبری ایالات متحده هماهنگ کردند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، اکنون کشورهای عضو ناتو در مورد راه‌های واگذاری این مسئولیت به یک ساختار رسمی ناتو بحث می‌کنند. بر اساس گزارش انتظار می‌رود که در نشست وزیران دفاع ناتو روی طرح در مورد یک مأموریت این پیمان نظامی به نام کمک امنیتی و آموزشی ناتو برای اوکراین بحث شود. روی مسوده این طرح به روز پنجشنبه توافق شده است. گروه حزب الله لبنان تحت حمایت ایران موجی از حملات با راکت و طیاره‌های بی‌سرنشین را بالای اردوی اسرائیل پنجشنبه 13 ماه جون پس از آن انجام داد که در حمله هوایی اسرائیل یک فرمانده ارشد این گروه کشته شد. این بزرگترین حمله حزب الله به اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه خوانده شده است. جنگ در غزه بین اردوی اسرائیل و گروه تندرو حماس پس از آن آغاز شد که حماس در حمله به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 250 تن دیگر را گروگان گرفت. حزب الله لبنان گفته است که حملات روز گذشته در پاسخ به قتل طالب عبدالله قماندان این گروه صورت گرفته است و ای به روز سه‌شنبه این هفته کشته شد. حکومت اسرائیل گفته است که به همه حملات حزب الله با قدرت پاسخ خواهد گفت. مراسم حج دیروز در مکه مکرمه آغاز شد. مراسم حج دیروز جمعه 14 ماه جون در مکه مکرمه آغاز گردید. زائران امروز شنبه راهی عرفات می شوند. مقام های عربستان سعودی گفتند که انتظار می رود شمار زائران امسال به بیش از 2 میلیون تن برسد. در مراسم حج در سال 2023 حدود 1,800,000 نفر اشتراک کرده بودند. از افغانستان حدود 30,000 تن برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. ایالات متحده آمریکا و اوکراین قرارداد امنیتی دو جانبه 10 ساله را امضا کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین 13 ماه جون قرارداد 10 ساله امنیتی دو جانبه میان واشنگتن و کیف را امضا کردند. زلنسکی این را یک روز تاریخی در مبارزه علیه تهاجم نظامی روسیه خواند. این قرارداد تضمین می‌کند که ایالات متحده در جریان یک دهه آینده با اوکراین کمک‌ها و آموزش‌های نظامی را فراهم خواهد کرد. در متن این قرارداد آمده است که هدف از تعهدات مرتبط به امنیت در این توافق حمایت از تلاش‌های اوکراین برای پیروزی در جنگ امروز و بازداشتن پرخاشگری نظامی آینده روسیه است. رئیس جمهور اوکراین همچنان گفت که این قرارداد من حیث یک پل میان اوکراین و عضویت در پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو عمل خواهد کرد. این قرارداد امنیتی پس از آن امضا شد که رهبران 7 اقتصاد بزرگ جهان در یک تصمیم جداگانه توافق کردند تا از طریق استفاده از دارایی‌های منجمد شده روسیه تا اخیر سال جاری قرضه را به اوکراین فراهم کند که حد نهایی آن 50 میلیارد دلار خواهد بود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت رهبران گروه 7 گام‌های عمده را به گونه جمعی اتخاذ کردند تا به رئیس جمهور روسیه نشان دهند که آنان منتظر نمی‌مانند تا اتفاقی بیفتد و پس از آن عمل کنند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و داشته‌های این برنامه. یک مکتب زیرزمینی به آموزش 4500 دانش آموز دختر در 19 ولایت افغانستان ادامه می‌دهد. مؤسسه این مکتب در کانادا می‌گوید که ممنوعیت زنان و دختران افغان از آموزش و پرورش سبب ایجاد این مکتب شده است. توجه کنید به گزارش همکارم احمد فرشاد سالی.
در میان موج از ناامیدی برای میلیون ها دختر بازمانده از آموزش، مکتب های زیرزمینی به دور از چشم طالبان تبدیل به دریچه امید شده است. دختران زنان بر قیمت ممنوعیت طالبان برای ادامه تعلیم را دور زدن و با کولبار از ترس به مکتب های پنهانی برای یادگیری مضامین مکتب می روند. حضرت وحریس که یک ده هست در کانادا زندگی می کند، مؤسس مکتب دریچ است. مکتب پنهانی که در بخش های مختلف افغانستان فعالیت دارد.
19 ولایت افغانستان فعالیت داریم و حدود 4500 شاگرد داریم که این 4500 شاگرد توسط بیش از 150 معلم زیر پوشش آموزشی قرار دارن.
بخش از تلاش های این مکتب رهایی زنان و دختران دانش آموز از افسردگی است که پس از بسته شدن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم با آن دست و پنجه نرم میکنند. استاد ورزش این مکتب هفته یک بار به گونه آنلاین چگونگی انجام حرکات ورزشی را به دختران آموزش می‌دهد تا در خانه هایشان تمرین کنند.
ورزش انگیزه آدم برای زنده ماندن، برای زندگی کردن بیشتر میکنه. ورزش انگیزه که در جامعه یک انسان بهتر باشیم، خدمت کنیم، در زندگی خدمت کنیم، درخت بکاریم.
چون این گفتند در
مسئولین این مکتب میگوید که تلاش میکنند تا تمامی مضامین دوران جمهوریت را به دختران دانش آموز آموزش بدهند، اما تمرکز اصلیشان به مضامین بنیادی مکتب است.
تأکید بیشتر ما روی مضامین ساینسیست، فیزیک، کیمیا، بیولوژی، ریاضی، هندسه، جغرافیا به عنوان علم، نه تنهایی که معرفی مثلا انقره پایتخت ترکیه است. این زمین چگونه ساخته شده و موقعیت ما در کائنات در کجا هست.
اینجا در نمایشگاه کتاب فارسی زبانان در دانشگاه تورنتو کارهای دستی دانش آموزان مکتب دریچه به نمایش گذاشته شده. تا پس از فروش پول به دست آمده دوباره به دانش آموزان برگشتانده شود. همزمان با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، دختران از ادامه آموزش در مکتب ها محروم شدند. هرچند طالبان آن را معقد گفتند، اما با آن هم اکتفا نکردند و زنان و دختران را از ادامه آموزش در دانشگاه ها و ادامه کارشان در نهادهای شخصی و دولتی ممنوع اعلان کردند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
بن روجو، کارشناس مسائل دهشت افغانی در واشنگتن دی سی، میگوید که نشر اعلامیه گروه القاعده به خاطر فراخوانی جنگجویان به افغانستان قابل اعتبار است، زیرا به گفته ای وی این گروه با داشتن حمایت طالبان و ایجاد پناهگاه های امن توانایی آموزش جنگجویان را در افغانستان دارد. روجو در گفتگوی با همکارم جیلا نوری گفت که جامعه جهانی از روابط طالبان و القاعده آگاه است، اما تهدیدات احتمالی از طرف این گروه را در مقایسه با تهدیدات گروه داعش کمتر می‌پندارد.
به نظرم این فراخوان بسیار معتبر است، بخاطر که توسط الساب شبکه پروپاگاند القاعده که به اساس گزارش بخش تحریم و نظارت ملل متحد در افغانستان مستقر است نشر شده است. من برای نشر این بیانیه اظهار تعجب میکنم، به خاطر که این مسئله برای طالبان مشکل خلق میکند. برای همچنین بازگو میشود که القاعده در موقفی که در داخل گروه طالبان دارند مطمئن است که طالبان در قسمت حضور و تبلیغات شبکه القاعده در افغانستان نگران نیستند. با در نظر داشت این مسئله، القاعده همچو اعلامیه را نشر کرده است و آنها با استفاده از فرصت خواستند از مسئله شرق میانه و جنگ اسرائیل علیه حماس سجویی کرده و جنگجویان را به افغانستان دعوت کنند. هدف اصلی سیف العدل رهبر شبکه القاعده است که مردم به افغانستان برای کسب تعلیمات و تجارب نظامی قبل از انجام حملات علیه کشورهای غربی و اسرائیل و صهیونیست ها بیایند. این اعلامیه برای قابل اعتبار است، به خاطر که باید درک کنیم که آنها در افغانستان ساختار و زیربنا دارند و خود را در آنجا متمرکز ساختند.
مرزا، شما اعضای گروه القاعده در خاک افغانستان دوباره منسجم شدند. آیا تهدید بر علیه علایق امریکا و منطقه محسوب میشن؟ به خاطر که شما از مقامات امریکایی قبلا گفتن که القاعده در خاک افغانستان تهدید عمده شمرده نمیشه.
القاعده از زمان سقوط افغانستان بار دیگر در آن کشور حضور پیدا کرده است. حتی قبل از سقوط افغانستان شمار از اعضای این گروه با عنوان مربی های نظامی، مشاورین و سربازان پیاده برای طالبان در افغانستان مبارزه می کردند. پس از سقوط حکومت سابق افغانستان و افزایش داعش در این کشور، القاعده کمپ های آموزشی را حداقل در 10 ولایت درست کرد که در گزارش تحریم و نظارت ملل متحد گفته شده است. خانه های امن در 4 ولایت دارند، مدرسه ها و مراکز دینی در 5 ولایت دارند و حتی یک گودام سلاح در ولایت پنجشیر دارند. روی این دلایل القاعده به عنوان یک جنبش چریکی در کنار طالبان در برابر حکومت سابق افغانستان می جنگید و زیربناهای تروریستی شبیه قبل از حمله 11 سپتامبر 2001 را بازسازی کرده است. ما بار دیگر با القاعده روبرو هستیم که سربازان پیاده برای جنگ در سراسر جهان تربیت می کند و با داشتن پناهگاه های امن در داخل افغانستان، این گروه نه تنها در منطقه بلکه در سطح جهان تهدید برای امریکا و جامعه بین المللی تلقی می شود.
به نظر شما طالبان از فعالیت های گروه القاعده در خاک افغانستان آگاهی دارند و آنها از حمایت طالبان برخوردار هستند؟
Yes, I do believe that Al-Qaeda.
طالبان نه تنها از فعالیت‌های القاعده آگاهی دارند، بلکه به طور عملی از آن حمایت می‌کنند. در غیر آن امکان نداشت که این گروه در 10 ولایت افغانستان ساختار خود را داشته باشند. طالبان به ایمن الزواهری پناه داده بودند. ما می‌دانیم که شماری از رهبران سطح متوسط این گروه در حکومت طالبان هستند، به شمول والی و اعضای وزارت دفاع امارت اسلامی. به همین خاطر طالبان نمیتوانند این مسئله را رد کنند. رابطه آنها پس از سقوط نظام جمهوریت تقویت شده است.
موضوع بسیار نگران کننده در قسمت ارتباط بین طالبان و گروه القاعده به نظر شما چی است؟
مسئله بسیار نگران کننده از رابطه طالبان با القاعده این حقیقت است که جامعه بین المللی مایل است به خاطر مبارزه با گروه داعش که یک تهدید عمده از افغانستان پنداشته می شود، از هشدارها در مورد رابطه طالبان و القاعده چشم پوشی کنند. و به نظر من موجودیت القاعده در افغانستان و رابطه آن با طالبان یک تهدید عمده تلقی می شود که مقامات استخباراتی و سیاستمداران باید آن را به همین طور ببینند. اگر این مسئله خوشایند است یا نه، طالبان افغانستان را اداره می کنند و یک کشور حامی دهشت افغانی است. گزارش کمیسیون حملات 11 سپتامبر میگوید که حمایت حکومت و پناهگاه امن برای سازمان‌های تروریستی حیثیت حیاتی دارد که القاعده از هر دو در افغانستان برخوردار است. آنان از حمایت حکومت طالبان برخوردار هستند و با ساختارهایی که در افغانستان دارند میتوانند جنگجویان را برای انجام حملات در سراسر جهان آموزش دهند.
طالبان خواهان به دست آوردن مشروعیت در سطح بین‌المللی هستند و برهم گفتند که به تعهدات خود عمل کردند که به شمول یزی که اجازه ندادند به گروه دهشت افغان در خاک افغانستان پناه ببرند. اما گزارش ما فرق میکنه. به نظر شما طالبا با پناه دادن به گروه دهشت افغان چطور میتونن که خواهان مشروعیت پیدا کردن باشن؟
طالبان با پناه دادن به القاعده میخوان مشروعیت حاصل کنند، به خاطر که جامعه جهانی برای آنها اجازه میدهد. همه از رابط طالبان و القاعده آگاهی دارند و با آن هم از آن چشم پوشی می کنند. به طور مثال در ایالات متحده اداره بایدن تا کنون ناکامی در افغانستان را نپذیرفته است، به خاطر که حضور القاعده در افغانستان به معنی ناکامی پالیسی خروج نیروها از افغانستان محسوب شده می تواند. در قسمت چین و سایر کشورها که با طالبان در تماسند، آنها هم از این مسئله چشم پوشی میکنند و طالبان را به عنوان همکار و شریک خود میبینند و امیدوار هستند که آنها جلب القاعده را خواهند گرفت. این یک بازی خطرناک کشورهاست.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
جو بایدن جمهور ایالات متحده و رهبران گروه 7 اقتصاد برتر جهان در ایتالیا گرد هم آمدند و بر حمایت از مبارزه اوکراین علیه تهاجم روسیه و نیاز به آتش بس در غزه تاکید میکنند. پتسی ویدادسکوارا خبرنگار صدای آمریکا که با رئیس جمهور سفر میکند گزارش را از محل برگزاری اجلاس جی 7 فرستاده که برگردان آن را از سحر عظیمی میشنویم.
رهبران گروه 7 پس از یک روز بحث و گفتگو در مورد معضلات جهانی از جمله جنگ در شرق میانه اروپا، اولین روز نشست خود را با مشاهده نمایشات چتر بازی به پایان رساندند. اوکراین در این نخستین نشست مورد توجه خاص قرار گرفت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قرارداد امنیتی دو جانبه را امضا کرد.
اقداماتی که ما انجام خواهیم داد این است تا اطمینان حاصل کنیم که اوکراین پیروز شده و روسیه پیروز نشده است و این حمایت دوامدار است.
رهبران گروه 7 با طرح بایدن برای دادن وام 50 میلیارد دلاری با اوکراین موافقت کردند که با استفاده از حدود 3 میلیارد دلار سود حاصله سالانه از 280 میلیارد دلار دارایی‌های متوقف شده روسیه باز پرداخت شود. مقامات ایالات متحده میگویند که آنها انتظار دارند تا پایان اجلاس یک چارچوب روشن ارائه کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مورد حفظ قدرت غرب در حمایت از اوکراین ابراز نگرانی کرد، اما گفت که از توافق امنیتی بسیار سپاسگزار است.
مسئله ناتو در متن توافقنامه گنجانیده شده است. در این بیانیه آمده است که ایالات متحده از عضویت آینده اوکراین در ناتو حمایت میکند و میپذیرد که توافق امنیتی ما پل برای عضویت اوکراین در ناتو است.
اولین هفته ایالات متحده تحریم‌های جدیدی را علیه کسانی که با پایگاه صنعتی نظامی مسکو کمک می‌کردند وضع کرد، از جمله شرکت‌های مستقر در چین که چپ‌های نیمه هادی را به روسیه می‌فروشند. جنگ غزه نیز در محراق توجه قرار دارد. آیا آتش بس به زودی اتفاق می‌افتد؟ بایدن گفت که او مطمئن نیست.
بزرگترین مشکلی که تاکنون وجود دارد امتناع حماس از امضای قرارداد است، گرچه آنها چیز مشابه ارائه کردند. اینکه آیا به نتیجه می رسد یا نه باید دید. ما به تلاش خود ادامه خواهیم داد.
جورجیا ملانی صدر اعظم ایتالیا میزبان اجلاس سران جی 7 در تلاش برای جلوگیری از موج مهاجران آفریقایی که از طریق ایتالیا به اروپا میآیند مهاجرت و سرمایه‌گذاری در آفریقا را به موضوعات کلیدی ریاست گروه 7 تبدیل کرده است. سعی و تلاش ملانی برای آفریقا در هماهنگی با ابتکار مشارکت گروه 7 برای زیرساخت و سرمایه‌گذاری جهانی است. نشست های روز جمعه با تمرکز بر رویارویی با ظرفیت مازاد چین و کاهش مقروضیت برای کشورهای با درآمد کم و متوسط و نشستی درباره نرم های هوش مصنوعی با حضور پاپ فرانسیس ادامه خواهد یافت.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سفر هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه به چین آخرین تلاش انقره برای تثبیت خود در مرکز یک مسیر تجارتی استراتژیک بین اروپا و چین می باشد. اما تحلیلگران می گویند که سوی زن بیجنگ در مورد حمایت انقره از مخالفان اویغور چینی همچنان من حیث یک مانع باقی است. دوریان جونز از استانبول گزارش می دهد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
اویغورها نگرانند. برخی حتی برای تأثیرات ناگوار سفر اخیر هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه و چین و سینکیانگ که سرزمین بسیاری از اویغورها از جمله سید تومترک رئیس مجلس ملی ترکستان شرقی است آماده می شوند. سید تومترک از مجلس ملی ترکستان شرقی:
حکومت چین با استفاده از سخنان فیدان در تلاش است تا نسل کشی خود را با توجیه قتل عام خود مشروعیت بخشد. با گفتن این که هاکان فیدان از دیدارش بسیار راضی بود، این غیر قابل قبول است.
چاک داسوینگور از پانتون مرمره میگوید که سفر فیدان به چین بر تجارت دو جانبه و توسعه مسیرهای تجارتی جدید متمرکز شده است، زیرا اقتصاد جهانی برای دور زدن روسیه تحریم شده مجددا تنظیم می شود. چاک داسوینگور از پانتون انقره:
ترکیه باید همه این ارتباطات را احیا کند تا در مرکز امور باقی بماند و وضعیت پل خود را بین شرق و غرب همچنان حفظ کند. اکنون به دلیل تحریم‌های روسیه محبوبیت بیشتر پیدا کرده و اروپایی‌ها نیز اکنون به ساخت این کانال‌های جاگزین علاقمند هستند. فکر می‌کنم یک پنجره فرصت وجود دارد.
انقره به دنبال حمایت بیجینگ برای یک مسیر تجارتی دهلیز درمیانی است که چین را از طریق آسیای مرکزی و ترکیه به اروپا متصل می کند. اما بیجینگ از پناه دادن انقره به اقلیت عمدتاً اویغور چین انتقاد می کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه زمانی که در سال 2009 صدر اعظم بود چین را متهم کرده بود که به نسل کشی نزدیک شده است. اما وینگور میگوید وزیر خارجه فیدان در سفر خود به چین و سینکیانگ از زبان آشتی جویانه تر در مورد این موضوع استفاده کرد.
The Chinese were happy with it. The official Chinese media.
چینی ها از آن راضی بودند. روایات رسمی رسانه های چین اساساً بر این واقعیت تاکید داشت که ترکیه از سیاست چین واحد حمایت می کند. ترکیه به تمامیت ارضی چین احترام میگذارد و حتی اظهارات در سفر هاکان فیدان به سینکیانگ وجود داشت که در آن وی به عنوان مثال بر توسعه اقتصادی سینکیانگ، هماهنگی اجتماعی، احترام به حقوق فرهنگی و غیره تاکید ورزید.
بیجینگ در حال کسب حمایت برای تصویب قانونی است که چندین سال در پارلمان ترکیه منتظر تصویب آن بود. تصویب این قانون استرداد اویغورهای تحت تعقیب مقامات چینی را میسر می‌سازد. سینین آرگان متخصص امور چین میگوید این اقدام به غلبه بر بی‌میلی فعلی بیجینگ برای همکاری با آنقره کمک می‌کند. سینین آرگان از مرکز مطالعات سیاست اروپا:
ترکیه یک انتخاب دشوار برای چین است. ساکنین اویغورالاصل ترکیه از نظر پایگاه رای دهندگان احزاب محافظه‌کار خیلی قوی است. بنابراین این نیز یک محیط سرمایه گذاری پرخطر برای چین ایجاد می کند. ترکیه رسماً به عنوان یک کشور پرخطر برای سرمایه گذاری و برای شرکت‌های چینی طبقه بندی می شود.
تلگرام هشدار می‌دهم که با توجه به حمایت عمومی ترکیه از اویغورها، هر گونه اقدام انقره علیه اویغورها خطرناک خواهد بود. اما در این حال آنها می‌گویند انقره مصمم است به هدف خود که تبدیل شدن به قطب در مسیرهای تجارتی بین چین و اروپا است دست یابد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
جنگ در بوریکه غزه که اکنون 8 ماه از آن سپری می شود، علاوه بر این که جان ده ها هزار فلسطینی را گرفته، منابع آب را نیز در این منطقه از بین برده است. آنچه منجر به کمبود شدید آب آشامیدنی و شیوع امراض ناشی از آب ملوث شده است. برگردان گزارش رویترز را در مورد از همکارم میرویس رحمانی می شود.
احمد الشنباری همراه با کودکانش حدود 1 ساعت راه را از میان ویرانی ها و آوار می پیماید تا مقدار آب برای خانواده اش به دست بیاورد. او در اثر جنگ در غزه از خانهش در بیت هانون بیجا شده و در حال حاضر در یک سرپناه موقت در کمپ پناهجویان جبالیا در شمال غزه زندگی می کند.
آب از جایی که ما زندگی می کنیم بسیار دور است. تقریبا 1 ساعت، 1.5 ساعت سپری شده و هنوز به محلی که در آنجا زندگی می کنیم نرسیده ایم تا مقدار آب برای کودکانم انتقال دهم.
جنگ غزه که از آغاز آن اکنون بیشتر از 8 ماه سپری می شود، بسیاری فلسطینیان مانند احمد و خانواده اش را با کمبود شدید آب پاک و آشامیدنی مواجه ساخته است.
قسمی که میبینید فرزندانم را در یک تشت کوچک حمام میدهم. این آب پاک نیست، بلکه آب است که پس از شستن ظروف باقی مانده است، چون ما با کمبود و مشکل آب پاک در شمال غزه روبرو هستیم.
کمبود آب و ملوث شدن منابع آب در بوریکه غزه در اثر جنگ منجر به شیوع امراض ساری نیز شده است. همسر احمد الشنباری با تایید این موضوع میافزاید که عدم دسترسی به آب پاک آشامیدنی در بوریکه غزه بیماری های مختلف را در میان باشندگان این منطقه سبب شده است.
به بیماری زردی مبتلا شده ایم که در آن چشمان رنگ زرد را به خود می گیرد. ما امراض MI نیز داریم. تنها من نه، بلکه تمام باشندگان این کمپ. تمام افراد در اینجا از این بیماری ها رنج می برند. هیچ آب پاک و آب برای نوشیدن وجود ندارد. ما مجبور هستیم که آب ناپاک را بنوشیم. با خداوند قسم که حتی ما همان آب را می نوشیم و ما نمود می کنیم که آب فلتر شده می نوشیم.
احمد الشنباری می گوید که بی‌صبرانه منتظر توقف جنگ در باریکه غزه است تا هرچی زودتر به خانهش به بیت هانون برگردد. در اثر حمله حماس بر اسرائیل در ماه اکتبر سال گذشته بیش از 1200 نفر کشته و حدود 250 نفر دیگر توسط حماس گروگان گرفته شد. اسرائیل در واکنش به این حمله حماس حملات زمینی، هوایی و بحری را بر باریکه غزه آغاز کرد که در اثر آن تا اکنون بیش از 37,200 فلسطینی کشته شده است.
بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه امروز صبح رادیو آشنا. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم، اما شما را به شنیدن برنامه های رادیو آزادی دعوت می کنیم که روی همین موج تا هفته شام ادامه دارد. تا آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا سر ساعت هفته شام برای تک تک شما